آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و اما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار بر بال اندیشه رو خواهید شنید. پس از شنیدن تکرار بر بال اندیشه، برنامه تقدیم حضورتون خواهد شد با عنوان ایران امروز. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
رهبری معظم انقلاب در دیدار شماری از مداحان اهل بیت هیئت ها محلی پاسخ بعض سوالات روز جامعه باشند. رئیس جمهوری تاجیکستان بر رشد اقتصادی 8% تاجیکستان در سال 2022 تاکید کرد. و تشکیل کمیته بی خطری آذوقه‌واری تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارم آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در خجست سال روزی ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار شماری از مداحان اهل بیت فرمودند هر تلاشی خوب و بی جای جهاد نیست. جهاد یعنی تلاش برای هدف گیری دشمن و در هر زمان باید عرصه جهاد را به درستی تشخیص داد.
جهاد یعنی چه؟ جهاد یعنی تلاش در مقابله با دشمن. هر تلاشی جهاد نیست. خیلی ها تلاش میکنن، تلاش های علمی زیادی میکنن، تلاش های اقتصادی میکنن، خوبه، بجاست، اما جهاد نیست. جهاد یعنی تلاشی که هدفگیری در مقابل دشمن درش وجود داشته باشه. این جهاد در اصطلاح اسلامی، منطق اسلامی، جهاد این است که در مقابل دشمن انجام میگیرد. شما کار اقتصادی بکنید برای مقابله با دشمن میشه جهاد. کار علمی و تحقیقی بکنید برای مقابله با دشمن میشه جهاد. حرف بزنید، تبیین کنید برای خنثی کردن وسوسه دشمن میشه جهاد. اینا همه جهاده. پس مهم اینه که ما عرصه جهاد رو تشخیص بدیم. در هر زمانی در چه عرصه‌ای باید جهاد کرد؟ این خیلی مهمه.
رهبری معظم انقلاب اسلامی در این دیدار با اشاره به بعضی از جهت‌های والای شخصیت حضرت صدیقه کبری، از جمله حرکت‌های اجتماعی، خدمت به منت به مردم، حیات‌ها را قانون جهادی عظیم تبیین دانستند و تاکید کردند حیات‌ها باید محل روشنگری و پاسخی محکم و صحیح به سوالات روز جامعه به ویژه برای نسل جوان باشد.
حیات قانون جهاد، حیات قانون جهاد، جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه احیاء مکتب اهل بیت، مکتب امام حسین علیه السلام، مکتب شهادت، جهاد تبیین. تبیین کنید، روشنگری کنید. هیئت محل جهاد تبیینه.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به عرصه های گوناگون جهاد در دفعه های مختلف همچون جهاد نظامی، علمی و فعالیت و خدمت اجتماعی خاطر نشان کردند. به عنوان نمونه خدمت اجتماعی با مردم در شرایطی که دشمن با ایجاد فشار اقتصادی سعی در قرار دادن آنها در مقابل نظام اسلامی دارد، جهاد ارزشمند می باشد.
اون روزی که دشمن سعی میکنه جامعه رو در فشار اقتصادی قرار بده برای اینکه مردم رو در مقابل اسلام، در مقابل نظام اسلامی قرار بده، اون روز اگر شما خدمت اقتصادی و اجتماعی به مردم بکنید، جهاد کردید در مقابل دشمن.
رهبری انقلاب اسلامی مداحان را با استفاده از مطلب‌ها و اشعار محکم و معتبر توصیه و خاطر نشان کردند. بعضی موقع‌ها یک حرف سوس یا یک بیانی نارسا و غلط دستاویز را زیر سوال بردن اسلام و تشیع و حمله به علمای بزرگ و معارف دینی می شود. بنابراین استفاده از مطلب های مستند و محکم حتما در برنامه کاری مداحان قرار گیرد.
مطالب متقن و مستند رو مطرح کن، چون حرف سوس خطرناکه. گاهی اوقات می شود که یه حرف سست، یک بیان نارسا و غلط دستاویز دشمن قرار می گیره، اصل تشیع رو زیر سوال می بره. یه وقت هستش که ما یه حرف غلطی می زنیم به ما حمله می کنن، خب اهمیتی نداره. یه وقت هستش که یه چیزی می گیم که موجب بشه به اسلام حمله کنن، به تشیع حمله کنن، به معارف اسلامی ما حمله کنن، به علمای بزرگ ما. این دیگه جایز نیست. خیلی مراقبت کن. بنابراین حرف محکم، مستند و متقن جزء چیزهایی است که باید در برنامه کاری مداحان عزیز ما قرار بگیرد.
پیش از سخنان رهبری معظم انقلاب اسلامی، 11 نفر از مداحان و شاعران با قرائت اشعار و مداحه در فضایل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها پرداختند. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 6 بیماری کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته خبر داد. با حساب این 6 مورد بیماری شناسایی شده، تعداد مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان به 17154 نفر رسید که از این تعداد 16971 نفر بهبود یافتند. تعداد فوتی های بیماران کرونایی همون 124 نفر قبل است. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تاکنون 4,355,582 نفر در کشور واکسن کرونا دریافت کردند که برابر با 75% از جمعیت بالای 18 سال است. همچنین 3,636,802 نفر نیز که معادلی 63% از جمعیت بالای 18 سال تاجیکستان میباشد دوز دومی واکسن کرونا دریافت کردند. بر اساس این برنامه باید 5,828,300 نفر افراد بالای 18 سال تاجیکستان واکسن کرونا دریافت کنند. دکتر رستم قربان‌علی زاده تاکید میکند که تزریق واکسن کرونا تاثیر بسزایی در پیشگیری از ابتلا به این بیماری دارد و میگوید
عین زمان شتام نوی اومیکرون در تمام جهان همروزه به قید گرفته می شود و حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی به حفظ شما عالی جمهوری تاجیکستان لازم دارد که دور سومی واکسینه بر ضد بیماری کووید یعنی ری واکسیناسیون را آغاز نماید و در مرحله اول عین زمان تمام کارمندان صحه تندرستی به همین ری واکسیناسیون فرا گرفته می شوند و بعدن تمام شهروندان سن از 18 سال بالا می توانند به نقطه های طبی حاضر شده خود را به همین ری واکسیناسیون فرا گیرند، چرا که در دستور عمل شتم نوی اومیکرون قید کرده شده است. یگانه راه پیشگیری بیماری کووید شتم نوی اومیکرون این ری واکسیناسیون می باشد، یعنی خود را به همین واکسینه فرا گرفتن در مرحله سوم. اگر هر یک شهروند خود را به همین مرحله یعنی ری واکسیناسیون سوم گذراند، با باوری کامل گفتم میتونم که وقتی که شهروند ری واکسیناسیون را میگیرد 90-95% با پورگی از همین بیماری امین نگاه داشته میشود. در جمهوری تاجیکستان فصل سرما حکمرانی میکند و همه ساله در هر یک فصل سال بیماری خود را دارد و در فصل زمستان بیماری موسمی به قید گرفته میشوند و تا روزهای اخیر که یک بار هوا بسیار سرد شد بیماری موسمی یعنی بیماری سرایت شدید راههای نفس کم زیادتر به قید گرفته شد. از همه شهروندان احترامانه خواهش کرده میشود چی کودک چی نوروز چی کلان سالان که در جایهای جمعیتی گشت و گذار را کمتر کنند، با نقاب های طبی به کوچه ها برایند، بعدا از محلول های سپیرتی وقتی که به خانه وارد می شوند باید که در هر درآمدی های هر یک خانه باید که از محلول های سپیرتی برای بی‌ضرر گردانی دست ها استفاده برند و بعدا وارد خانه گردند. هر یک شهروند باید پیش از همه سالمی خود سالمی جامعه را باید که فکر و اندیشه کند و همه توصیه‌ای که طبیبان داده می از طرف طبیبان داده می شود و آنها را رعایت کنند. عین زمان در جمهوری تاجیکستان واکسن بر ضد بیماری کووید همروزه شهروندان آمده خود را با واکسینه فرا میگیرند که این هم باشد یک راه پیشگیری بیماری کووید 19 میباشد.
فدراسیون مهاجرت روسیه از راه اندازی مشاوره حقوقی برای کارگران مهاجر تاجیکستانی به زبان تاجیکی خبر داد. اکنون کارگران مهاجر تاجیکستانی می توانند درخواست ها و شکایت های خود را روسیه را به زبان تاجیکی تنظیم و از طریق شبکه اجتماعی تلگرام به فدراسیون مهاجرت بفرستند که به این موضوع رسیدگی خواهد شد. گفته می شود قیمت مشاوره حقوقی وکیلان مدافع 3000 روبل، یاری به تنظیم شکایت ها 2000 روبل و خدمات دفاع در دادگاه از حقوق کارگران مهاجر 5000 روبل تعیین شده است. این در حالی است که در سال 2021 برای بار نخست به منظور راهنمایی کارگران مهاجر تاجیکستانی در بعضی از ایستگاه‌های مترو مسکو علامت‌های راهنمایی به زبان تاجیکی نیز نصب شد. موج فزاینده سرما و یخبندان شدید در ترکیه سبب شده مصرف روزانه گاز به 288 میلیون متری مکعب در این کشور برسد. در این زمینه توجه شما را به گزارش حمید کاملی خبرنگار صدا و سیما از آنکارا جلب می‌کنیم.
30 تا 40 درجه زیر صفر برودت هوای مناطق شرقی و مرکزی ترکیه، موج بی سابقه سرما که به یخبندان ایسلند معروف شده بخشای وسیعی از جغرافیای ترکیه را فرا گرفته و به گفته کارشناسان هواشناسی تا یک هفته آینده ماندگار است. مصرف گاز طبیعی در 73 استان از حد نصاب بالا زده و به 288 میلیون متر مکعب در روز رسیده. وزارت انرژی و منابع ترکیه با محدود کردن گاز واحدهای صنعتی به مصارف خانگی هم هشدار داده است.
الکتریک و دوالگاز سیستم دنگسینین کورونمسی amacıyla
به علت مشکل در تامین نیاز انرژی کشور گاز طبیعی مراکز صنعتی را محدود و به شهروندان توصیه می‌کنیم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.
önemli olan
مهم اینه که در چنین شرایطی تامین انرژی مدیریت بشه. ما هزینه زیادی برای سوخت به ویژه گاز پرداخت می‌کنیم. انتظار داریم در چنین مواقعی با مشکل مواجه نشویم.
کارشناسان هواشناسی میگویند این هفته موج دیگری سراسر ترکیه را فرا گرفته و برف و یخبندان تا 10 روز آینده ادامه دارد. بخش وسیعی از مصارف صنعتی و خانگی گاز طبیعی ترکیه از کشورهای منطقه تامین شده و بهای گاز در این کشور به نسبت تورم جهشی بالا می رود. در برخی مناطق شهرهای پرجمعیت به دلیل هزینه‌های هنگفت گاز لوله‌کشی در روزهای سرد زمستان مردم ترکیه خانه هایشان را با زغال سنگ گرم می کنند. همین
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. رئیس جمهوری تاجیکستان به دولت این کشور دستور داد تا رشد اقتصادی بیش از 8% را در سال 2023 یعنی سال جاری تعیین کنند. امام علی رحمان ضمن سخنان در جلسه هیئت دولت چند روز قبل بر لزوم استفاده تاثیرگذار از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها به منظور دستیابی به هدف‌های تعیین شده، تولید منابع مالی با هدف رشد، تضمین اقتصاد چندجانبه، معرفی اقتصاد ثبت و تامین نرخ رشد اقتصادی 8% کشور را در سال 2022 خواستار شد. قوی رسول‌زاده نفساری تاجیکستان نیز در سخنان در مورد نتیجه‌های رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان در سال 2021 خاطر نشان کرد. با وجود شرایط دشواری برگرفته از گسترش ویروس کرونا، شرایط مالی کشورهای شریک تجاری تاجیکستان را تحت تاثیر قرار داد و در پی آن محدودیت واردات کالا را ایجاد کرد، در سال 2021 میلادی روند رشد تجارت خارجی تاجیکستان مثبت بود. بنابر سخنان و اقدامات دولت تاجیکستان باعث شد که گردش تجارت خارجی در دوره یاد شده نسبت به زمان مانند سال 2020 میلادی نزدیک به 40% افزایش یابد. با گفته نفساری تاجیکستان در سال 2021 تولید ناخالص داخلی این کشور با 98 میلیارد و 900 میلیون سومان حدود 8 میلیارد و 600 میلیون دلار رسید که نرخ رشد آن بیش از 9% بود. کارمندان پلیس مسکو از بازداشت یک تبعی تاجیکستانی خبر دادند. این تبعی تاجیکستانی متهم با همکاری با دو نفر دیگر در حادثه دزدی 100 میلیون روبل از خانه همسر یکی از نوازنده های مشهور روس می باشد. پلیس مسکو بدون اعلام نام این تبعی تاجیکستان اعلام کرد که وی 25 سال دارد و در یکی از بازارهای شهر مسکو تجارت میکرد. گفته می شود که یکی از اعضای این گروه به قزاقستان فرار کرده و جستجو برای دستگیری و ادامه دارد. مقامات پلیس مسکو معتقدند که دزدان برای سرقت اموال خانم این نوازنده روسی اقدام به تصادف ساختگی کردند و وی را به زور و تهدید به خانه‌اش برده و با سرقت اموال گریختند. اما در آخرین لحظه خبرگزاری ریا نوستی روسیه این خبر را منتشر کرد که پلیس مسکو این تاجیک را به دلیل اثبات نشدن اتهامش از بازداشت آزاد کرده است. هر سال در ایتالیا وقوع حادثه های طبیعی خسارت زیان های مالی و جانی زیادی را به این کشور بار میکند. زلزله نیز یکی از بلاهای طبیعی است که همواره ایتالیاها با آن روبرو میشن و به آن عادت کردن. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش حمید معصومی نژاد خبرنگار صدا و سیما از روم.
مادونا سانتیسیما guarda come si muove.
بلاهای طبیعی در ایتالیا سالانه بیش از 3 میلیارد یورو خسارت به بار میآورد. هر سال در ایتالیا وقوع حوادث طبیعی مانند رانش زمین، طوفان، سیل، گردباد و فوران کوه‌های آتش‌فشانی خسارات مالی و جانی زیادی به همراه دارد. زلزله نیز یکی دیگر از بلایای طبیعی است که ایتالیایی‌ها با آن همزیستی دارند.
I terremoti in Italia vengono lungo la dorsale appenninica.
زمین لرزه در ایتالیا همواره در امتداد رشته کوههای آپنین که همچون ستون فقرات از شمال تا جنوب کشور امتداد دارد رخ می‌دهد. متاسفانه زلزله در نیم قرن گذشته در ایتالیا هزاران قربانی گرفته است.
وقوع گسترده حوادث طبیعی در ایتالیا موجب شده تا مقامات این کشور برای افزایش تعامل و هماهنگی در زمان بروز بحران و ارتقای آمادگی نیروها برای شرایط اضطراری ابتکار عملهایی را اتخاذ کنند. اینجا ستاد مرکزی حوادث غیر مترقبه ایتالیا است که پیش از شیوع کرونا گفتگویی با یکی از مدیران ارشد آن در این زمین انجام دادم.
اینجا سالن کمیته عملیات ستاد مقابله با حوادث غیر مترقبه است. در این مکان مسئولان تمام نهادها و دستگاه‌های مرتبط با امدادرسانی و همچنین فرماندهان نظامی، رؤسای سازمان‌های هواپیمایی کشوری و اداره راه‌های کشور بلافاصله و حداکثر تا یک ساعت بعد از وقوع یک حادثه طبیعی تشکیل جلسه می‌دهند و در ارتباط مستقیم با مسئولان در محل حادثه قرار می‌گیرند. این امر به ما اجازه می‌دهد که با همفکری یکدیگر برنامه‌ریزی، سازماندهی و هماهنگی‌های لازم را در کمترین زمان ممکن برای کمک فوری به مردم انجام دهیم.
ساختار عملیاتی درباره حوادث طبیعی و حفظ جان و اموال مردم در ایتالیا بر عهده ستاد حوادث غیر مترقبه این کشوره. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
قربانیان حمله به زندان امان به 91 نفر رسیدند. مسئولان هلال احمر یمن اعلام کردند که تاکنون جسدهای 91 قربانی از زیر ویرانه‌ها بیرون کشیده شده است. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از یمن میشنوید.
این جمعیت برای تماشا به اینجا نیامدند. هر فردی گم شده ای دارد که هنوز زیر آوار است. برخی از این افراد از دو روز پیش همچنان منتظرند خبری از گم شده خود دریافت کنند. فاجعه بزرگ با قربانیان بیشمار که عاملان آن توجیهی برای این جنایت خود ندارند. این جنایت در یک مکان غیر نظامی رخ داده است که سازمان‌های بین‌المللی بارها از آن بازدید کرده بودند.
چندین حمله پشت سر هم انجام شد. مردم به مجروحانی که در زیر آوار بودند کمک میکردن. با گذشت دو روز از حمله وحشیانه ائتلاف سعودی اماراتی آمریکایی به زندان سرده، عملیات نجات و آواربرداری همچنان ادامه دارد. هنوز اجساد قربانیان زیادی زیر آوار مانده است و تعداد قربانیان هر لحظه در حال افزایش است.
عملیات نجات و آواربرداری از زندان مرکزی سعده که بر از مهاجران آفریقایی بود به صورت شبانه روزی ادامه دارد. هرچه زمان می گذرد و تعداد قربانیان نیز افزوده می شود. مسئولان وزارت بهداشت که با حضور نمایندگان رسانه‌های مختلف نشست مطبوعاتی برگزار کرده بودند اعلام کردند بیمارستان‌های سعده دیگر ظرفیت پذیرش اجساد و مجروحان این جنایت را ندارند.
طبعا في الساعات الاولى من
هلال احمر یمن از اولین لحظات وقوع این حمله به کمک آسیب دیدگان شتافت و توانست تاکنون اجساد 91 قربانی را از زیر آوار بیرون بکشد.
بعد از 3 ایام من المتابعه بعد از 3 روز پیگیری اینجا گزارش ما کامل شد، ولی عملیات نجات و بیرون کشیدن اجساد از زیر آوار هنوز کامل نشده و تعداد قربانیان همچنان در حال افزایش است.
سلطان الصدح خبرگزار صدا و سیما صعده.
وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان به دعوت معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به باکو سفر میکنند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از باکو به شهر این خبر اختصاص دارد.
روزهای پرتردد خط ارتباطی ایران و جمهوری آذربایجان با اعلام اولویت سیاست راهبردی دولت 13 در توجه به همسایگان و منطقه، حضور مسئولان جمهوری آذربایجان در تهران نشان داد دو کشور عزم جدی در تعمیق اشتراکات دو کشور دارند. پس از سفر وزیر خارجه کشورمان، این بار آقای قاسمی وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به دعوت معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان به این کشور سفر می کند.
جناب آقای مهندس قاسمی در دو ظرفیت وزیر راه و شهرسازی کشورمان و همینطور رئیس جدید کمیسیون مشترک اقتصادی، البته طرف ایرانیش، تشریف میارن به جمهوری آذربایجان. خب ما پروژه مشترک زیاد داریم، تا 15 تا پروژه بزرگ داریم تو حوزه‌های مختلف صنعتی، انرژی، ترانزیتی، کشاورزی و غیره. خب در این سفر این پروژه ها مرور خواهد شد.
دیدار رؤسای جمهور دو کشور در اشکاباد را وزیر خارجه جمهوری آذربایجان نقطه عطف روابط میان ایران و جمهوری آذربایجان اعلام می کند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به خبر ورزشی توجه فرمایید. با عنوان ملی پوش فوتسال ایران در دومین دیدار خود در تورنمنت فوتسال کافا برابر تاجیکستان با 12 گل پیروز شدند. دومین دیدار تیم ملی فوتسال با عنوان ایران در رقابت های کافا 2022 از ساعت 16:30 دقیقه روز شنبه به وقت تهران برگزار شد و در نهایت تیم ملی فوتسال ایران توانست با نتیجه پرگل 12-0 تاجیکستان را شکست دهد. فاطمه پاپی، فرشته خسروی، فرشته کریمی 3 گل، مهسا علی مددی، سارا شیربگی 3 گل و سحر پاپی 2 گل، گل های این بازی را به ثمر رساندند. همچنین یک گل توسط بازیکن تاجیکستان وارد دروازه هاشون شد. گفتنی از سومین دیدار تیم ملی فوتسال بانوان ایران در این مسابقات روز دوشنبه 4 بهمن ماه از ساعت 15 به وقت محلی مقابل قرقیزستان برگزار می شود. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. اما بخش سیاسی برنامه ادامه دارد و اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکار مناخوی خلیلی که در آن هدفهای برگزاری رزمایش مشترک دریایی ایران، روسیه و چین بررسی شده است.
ایران، روسیه و چین روزی جمعه 21 ژانویه رزمایش مشترک دریایی خود را با عنوان کمربند امنیت دریایی 2022 در منطقه شمال اقیانوس هند برگزار کردند. در این رزمایش تمرین های تاکتیکی مختلف از جمله نجات شناوری دوچار آتش، آزادسازی شناوری ربوده شده، تیراندازی علیه اهداف مشخص و تیراندازی شبانه به اهداف هوایی انجام شد. سه یگان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، 11 یگان نیروی دریایی ارتش ایران، 3 یگان از روسیه و 2 یگان نیروی دریایی چین در این رزمایش شرکت داشتند. تقویت امنیت تجارت دریایی بین المللی، مقابله با دزدی دریایی و تروریسم دریایی، تبادل اطلاعات در حوزه امداد و نجات دریایی و تبادل تجربه های عملیاتی و تاکتیکی از جمله اهداف این رزمایش بود. امیر دریادار دوم مصطفی تاجدینی، سخنگوی رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022، پیام برگزاری این رزمایش را رسیدن هر سه کشور به سطح معنادار و قابل توجه از روابط نظامی دانست و گفت امروز جمهوری اسلامی ایران به سطح از قدرت در عرصه دریا رسیده است که می تواند محوریت و فرماندهی رزمایش ها در کنار قدرت های بزرگ دریایی را عهده دار شود. برای هر سه کشور ایران، روسیه و چین منطقه برگزاری این رزمایش یعنی اقیانوس هند و دریای عمان منطقه مهم و راهبردی محسوب می شود. این منطقه به دلیل وجود آبراها و تنگه های مهمی باب المندب، مالاکا و هرمز که از آن به عنوان مثلث طلایی یاد می شود بسیار دارای اهمیت است. بر همین اساس سه نیروی دریایی ایران، روسیه و چین در سال 2019 نیز در این منطقه رزمایش مشترک برگزار کردند. دریای عمان و شمال اقیانوس هند همچنین از جمله مناطق حیاتی تجارت جهانی است. بیشتر صادرات ایران به ویژه نفت و محصولات نفتی با کشتی انجام می شود. تجارت بین المللی روسیه و همچنین واردات نفت و تجارت خارجی چین نیز به کشتیرانی وابسته است. به همین دلیل تلاش جمهوری اسلامی ایران و کشورهای چین و روسیه، تلاش جمعی برای رسیدن به امنیت دریانوردی پایدار در این منطقه و آبراهای حیاتی آن است تا منافع سه کشور نیز حفظ شود. امیر دریادار شفقت رودسری، فرمانده قرارگاه مقدم جنوبی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در توضیح این رزمایش گفت
به افتخار شنوندگان محترم برسونم ما در چند روز قبل سومین رزمایش مرکب ایران، چین و روسیه رو در محدوده شمالی اقیانوس هند برگزار کردیم و همه ملت عزیز ایران میدانند که امنیت یک مقوله بسیار با ارزشی است و ما برای تامین این امنیت در آبهای بین المللی با همکاری با کشورهای قدرتمندی که بتوانیم اون پروژه ایران حراسی رو هم که مد نظر استکبار هست از بین ببریم، الحمدلله تونستیم یک رزمایش با اقتدار رو برای افزایش اقتدار نظاممون در این منطقه در چند روز قبل اجرا بکنیم. این در این رزمایش که توسط نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از شناورهای نیروی دریایی سپاه به همراه چندین فروند رزمناو و ناوشکن روسی و همچنین چند فروند از ناوهای رزمی چین در این رزمایش حضور داشتند که طی دو روز این رزمایش با اجرای سریال‌های مختلفی از جمله تیراندازی‌های سطحی و تیراندازی‌های شبانه، تصرف واحدهایی که توسط گروه‌های دزد دریایی تصرف شده بود آزادسازی شد، شناورهایی که در دریا دچار حریق و سانحه شده بودند توسط تیم‌های متخصص و عملیات ویژه آزادسازی و همچنین اطفای حریق صورت گرفت گرفت. در نهایت در سریال پایانی با یک رژه پرصلابت این رزمایش دو روزه به پایان رسید. این رزمایشی که امسال رزمایش کمربند امنیت دریایی نام داشت در سال 2022 و سومین رزمایش مرکب بود، از نظر تعداد یگانهای شرکت کننده و همچنین تعداد نیروی انسانی و نیز سریال های یا برنامه های اجرا شده در رزمایش نسبت به دو رزمایش قبلی از ظرفیت و توان بالاتری برخوردار بودش. الحمدلله نتایجی رو که مد نظر بود در بخش های عملیاتی و در بخش های منطقه‌ای و جهانی بهش دست پیدا کردیم و امیدواریم که این آموزش ها باعث و این اجرای این رزمایش ها باعث ارتقای توان رزم نیروهای داخلیمون، باعث ارتقای جایگاه نظاممون در سطح منطقه و جهان بشود که انشالله همینطور هست.
طبیعی است حضور ایران در چنین رزمایش هایی که با مشارکت قدرت های بزرگ برگزار می شود نشان دهنده عدم انزوای ایران با وجود تحریم های ظالمانه و غیر قانونی آمریکا است و هم بیانگر ارتقای سطح و جایگاه ایران در عرصه بین المللی است. برگزاری رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی 2022 همچنین میتواند پیام مهم به بیگانگان که از عوامل اصلی ناامنی در منطقه هستند ارزیابی شود و بار دیگر قدرت نظامی و جدیت کشورهای منطقه و به طور مشخص جمهوری اسلامی ایران را برای حفظ منافع خود و ثبات و امنیت در منطقه نشان دهد. این رزمایش واکنش های منطقه‌ای و بین المللی را به دنبال داشته است. روزنامه فاینانشل تایمز در این باره نوشت:
چین و روسیه، دو رقیب اصلی آمریکا، با برگزاری رزمایش مشترک با ایران نفوذ خود در منطقه خاورمیانه را افزایش دادند.
امیر دریادار شفقت رودسری، فرمانده قرارگاه مقدم جنوبی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت:
یکی از اهداف ما هم در واقع تأثیرات منطقه‌ای و جهانی این رزمایش بود که الحمدلله بهش دست پیدا کردیم. در دریا همکاری ها یک عرف معمول هست و ما با اجرای این رزمایش مرکب به سیاست‌های استکباری کشورها در رأسشون آمریکا که خیلی تلاش می‌کنه به پروژه ایران حراسی در منطقه، ما هم به کشورهای منطقه و هم به کشورهای جهان این پیام رو ارسال کردیم که ما تعامل خوبی با همه کشورها به ویژه کشورهای قدرتمندیم چون روسیه و چین داریم، در صورتی که این تعامل دو سویه و از دو طرف باشه. مسلما نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با اون شعار قرآنی خودش که نه ظلم میکند و نه اجازه میدهد کسی بر او ظلم بکند، ما مسیر رو طی خواهیم کرد تا انشاءالله باعث عزت و اقتدار بیشتر نظاممون در عرصه جهانی بشه.
سونگ جونگ پینگ، تحلیلگر سیاسی نظامی چین، در این باره میگوید: سه کشور ایران، چین و روسیه باید همکاری در زمینه‌های نوین امنیتی را افزایش دهند، به ویژه در حوزه امنیت دریانوردی، چون در حال حاضر برخی کشورها در دریا مزاحمت ایجاد میکنند و این نقض آشکار قانونهای بین المللی است. برای این سه کشور امنیت کشتیرانی بین المللی دارای اهمیت است. چین و روسیه با ایجاد نهادهای چون سازمان همکاری شانگهای و اتحاد اقتصادی اوراسیا و همچنین طرحهای چون یک کمربند یک راه به دنبال پیریزی بنای معماری جدید برای جهان هستند و در این راستا کشورهای مانند ایران نیز در چارچوب تامین منافع ملی خود با آنها می پیوندند. همچنین شدت گرفتن سیاست‌های تحریمی آمریکا و اروپا سه کشور یاد شده را بیش از پیش به هم نزدیک کرده است.
شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجهتون را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبری معظم انقلاب در دیدار شماری از مدعیان اهل بیت حیات ها محل پاسخ به سوالات روز جامعه باشند. تاکید رئیس جمهوری تاجیکستان بر رشد اقتصادی 8% تاجیکستان در سال 2022 و تشکیل کمیته بهتری آزوخواری در تاجیکستان. از همراه شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما باد.
تا تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی. از شما عزیزان هم بسیار سپاسگزاریم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه دعوت میکنم ارمغان موسیقی رو بشنوید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم و در این برنامه به معرفی استاد آدینه هاشم برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی در بخش ادبیات هنر و معماری و همچنین حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. باید گفت شادروان آدینه هاشم 13 یونی سال 1937 در دهی نیمدلی دشت جومی ناحیه شوراباد در خانواده هنرمند شناخته، موسیقیدان ورزیده، حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان هاشم قاسموف به دنیا آمده است. او در دامان مادر بایفتی ادبیات دوست، داننده خوب آثاری حافظ بیدل و ده‌ها سخنوران ممتاز کلاسیک تربیت یافته است. اینک دعوت میکنیم غزل را تحت عنوان بدمکان با صدای استاد آدینه هاشم بشنوید.
مکن کار نیکی را بکن بد مکن، در وجودی خود ستم به حد مکن، در وجودی خود ستم به حد مکن. مال ارمومی طلب ناحق مکن، مال ارمومی طلب ناحق مکن. بنده ای خاصی خدایم بد نکن، بنده ای خاصی خدایم بد نکنی. کلمج بودم بگشتی در بدر، کلمش بودم بگشتی در بدر، جمع کردی دولت و دنیا و زر، جمع کردی دولت و دنیا و زر. جام کردی دولت و دنیا و زر، نزنه دستت بگیرد نه پسر، نزنه دستت بگیرد نه پسر. نزنه دستت بگیرد نه پسر، پنبه غفلت به گوشت بخبر، پنبه غفلت به گوشت بخبر. می مهر از دنیا بیکن شفقت مکن این زبانت لال گردد در دهان این زبانت لال گردد در دهان زبانت لال گردد در دهان هر نفس دارم بدیل آه پیغان هر نفس دارم بدیل آه پیغان هر نفس دارم بدیل آه فیغان طاعتی پنج وقت نکردم در جهان طاعتی پنج وقت نکردم در جهان از پای نفس و هوا بودم دمان از پای نفس و هوا بودم دمان شگر داری دیگر شفقت مکن هوش اگر داری دیگر شفقت مکنی
باید گفت از خانش پدر و از رامش پدر در دل کوچک آدینه نسبت به هنر سرایندگی و نوازندگی یک دلگرمی، یک محبت ناگسستنی بیدار گشت. دلبستگی به سرود، به نوا، سمند آرزوی آدینه را پس از ختم مکتب میانه به شعبه سازهای ملی آموزشگاه موسیقی شهری دوشنبه آورد. در طول 3 سال در این بارگاه هنر، از استادان سختگیر و سیرطلب نازگی های نوازندگی و سرایندگی از بر کرده سال 1954 آن را با موفقیت به پایان برد. استاد آدینه هاشم همچنین در دوام فعالیت ایجادیش اینستیتوت دولتی پیداگوگی کلاب را در سال 1972 میلادی ختم کرده است. استاد آدینه هاشم 16 نوامبر سال 1993 عالم را ترک کرده در قبرستان لوچاب شهر دوشنبه دفن شده است. اینک از شما دعوت میکنیم ترانه زیبای مادر را با صدای این استاد بزرگوار بشنوید.
آخرین امیدیدن یا روز دستم بردم ار آخرین هم روز دیل و روز دستم بردم ار آخرین دستی دعا و روز دستم بردم ار آخرین مقصود ما و روز دستم بردم ار آخرین دنیای احیا روز دستم بردم ار دستی مادر نزدی گر بر سری تفلان من دستی مادر نزدی گر قوت درمان من دستی مادر نزدی گر روی دستر خان من دستی مادر نزدی گر در دعای جان من آخرین امیدی دن یا روزی دستم برد مرگ آخرین امیدی دن یا روزی دستم برد مرگ Thank you.
سخت پزمون می شود کی دیگر از درد من رنجور نالون می شود کی دیگر از مشکلاتی عمر پرسون می شود کی دیگر دردی دلم رو دیده گریان می شود آخرین هم روزی دیل ها روزی دستم بردم موتمت را من ندیدم مادر و خاکم بسر داد از دستی فلک از قسمتی پرشور شد روزی مرگت مادر را بودم زیدن یا به خبر قسمت و خاکم بسر از این قضا و این قدر آخرین دستی دعاها رو زیدستم برد مر آخرین دستی دعاها رو زیدستم برد مر مزاریستون مزاری تازه جویان می شوم از دیگر ها حالتی مرگی تپرسان می شوم تیر زنها را ببینم اشک ارمان می شوم آب چشمی خواهرم را دیده گریان می شوم آخرین مقصود ما و روزی دستم برد ما
گفتنیست استاد آدینه هاشم سال 1959 همچون متخصص جوان فعالیت کارش را از تئاتر خلقی ناحیه مسکو حالا میرسیدعلی همدانی به صفت رژیسیار آغاز نموده تا سال 1962 در این پیشه مسئولیت نشان داد چون کارگری ساینده و نباور محبوبیت پیدا نموده به باوری رهبران سزاوار شد و سال 1962 به زیمه آدینه جوان به آدینه که همگی 25 سال داشت وظیفه بسا پرمسئولیت سروری تئاتر درامایی موسیقی شهر کلاب را واگذاشتند. اینک عزیزان از شما دعوت میکنیم ترانه زیبایی بوی محمد آمد را با صدای استاد آدینه هاشم بشنوید.
وقتی صبحگاه بوی محمد آمد در وقتی صبحگاه بوی محمد آمد اندر سوای مردان بوی محمد آمد اندر سوای مردان بوی محمد آمد رفتیم به سوی بوستان گل و شکوفته دیدیم رفتیم به سوی بوستان گلهای شکوفته دیدیم از جانب گلستان بوی محمد آمد در موسم گل و مل میخوان خوش بلبل
در مسیمی گل و مل میخاند خوش بلبل از بلبلی خوشی لحام بوی محمد آمد شمس و اسمی رویش و لای نعت مویش و شمس و اسمی رویش و لای نعت مویش از ذکری ذاتی سبحان بوی محمد آمد سبحان بوی محمد آمدی
دوستان عزیز شنونده با پخش ترانه یار می آید با صدای استاد آدین هاشم گفتار این ساعتی ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان می بریم و همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم تا برنامه های بعدی خداوند یار و نگهدار شما
I mean